دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. توی بحث عشق هستیم، داستان دفتر ششم، اونجایی که سلطان محمود شب که با لباس مبدل برمیگشت برخورد کرد با یه سری از گروه دزدها و دزدها گفتن تو کی هستی؟ گفت منم یکم مثل شماها دزد. و دزدها به این گفتن که ما میخوایم بریم خونه این کاخ سلطان محمود رو بزنیم. خب منم باهاتون میام. بعد هر کدوم از اینا یه سوالی کردن که هر کدوم چه قدرت درونی دارین، چه توانایی دارین. یکی از اینها گفتش که من وقتی که سگ پارس میکنه میفهمم چی میگه، یه همچون گوشی دارم. یکی گفتش که من چشمم در قیروان، در تاریکی ها وقتی کسی رو ببینه میشناسه. کسی دیگه ای گفت من قدرت اینو دارم که با بازوم، با دستم نق بزنم، تونل بزنم، احتیاجی نیستش که بیل و کلنگ داشته باشین. یکی دیگه گفت من قدرت بویایی قویی دارم، هر خاکی رو که بو کنم میفهمم که توی این خاک زر هست یا زیر این خاک هیچی نیست، خاک تهیه. و یکی دیگه گفت من کمند میندازم به طول علم، یعنی به اندازه یک کوه من کمند میتونم بندازم و اینقدر بلند این کمند میره. رسیدن به سلطان محمود، گفتن که خب تو که الان به ما رسیدی تو هنرت چیه؟ گفت هنر من اینه که وقتی مجرم ها رو، دزدها رو میگیرن، من ریشم رو میجنبونم. وقتی ریشم رو جنبوندم اینها از پای اعدام نجات پیدا میکنن. این دوستان هم گفتن، این دزدها هم گفتن که خیلی خوب، حالا که توی همچون قدرتی داری پس قطب ما و رهبر ما تو باش. در اولین جلسه‌ای که داشتیم داستانی رو خوندیم از همین دفتر ششم، غلام هندو، سلطان محمود و غلام هندو، کاملا باز کردیم که از نظر سیمبولیک مولانا به کی میگه سلطان محمود. گفتیم سلطان محمود نمادی از خلوت درونه، نمادی از رهایی و آزادیه و در مثنوی شما عمدتا سلطان محمود رو نشانه ای از آزادی و رهایی میبینید. گفتیم آزادی و رهایی از چیزی منظور ما نیست، رهایی دیگه‌ای که خیلی کلی مد نظر اینا هست که توضیحات زیادی رو داریم. جلسه قبلم ابیات رو من خوندم تا اونجایی که میشد ریشه شعرها رو گفت، لغت شعرها رو گفت، به چه چیزی بر میگرده این اشعار توضیح دادم. امشب بر میگردیم به اصل داستان که رمزگشایی داستانه، رمزگشایی داستانه که اساساً سیمبول ها رو باز کنیم. من چون بخوام سیمبول ها رو باز کنم، اجازه بدین چند تا داستان رو بخونم اینا تا میرن به اصطلاح کاخ شاهی برای دزدی، تا اونجا برسیم و رمزگشایی رو خدمتتون عرض کنم. تا اینجا جلسه قبل رسیدیم، چون سگی بانگ بزد از سوی راست، گفت میگوید که سلطان با شماست. اون آقایی که گوشش حیوانات رو میفهمید گفت سگه داره میگه که سلطان میون شما هست، همون سلطانی که میخواییم برین خونش رو خالی کنی. خاک بو کرد آن دگر از ربوهی، گفت این هست از وساق بیوهی. اونی هم که بینی قویی داشت، یک بلندی رو، یک تپه مانندی رو بو کرد، گوی این خونه یه بیوه زنه، توش طلایی وجود نداره. پس کمند انداخت استاد کمند، تا شدند آن سوی دیوار بلند. جای دیگر خاک را چون بوی کرد، گفت خاک مخزن شاهیست فرد. این کمند انداخت، از اون دیوار رد شدند، اون آقایی که بینی قوی داشت بو کرد و گفتش که اینجا بوی زر میاد، بوی مخزن خزانه شاهی یگانه میاد. نقبزن زد نقب در مخزن رسید، هر یکی از مخزن اسبابی کشید. اونی که قدرت دستش زیاد بود تونل رو زد و دزدا رفتن اون تو، هر چی که میتونستن با خودشون آوردن بیرون. بس زر و زربفت و گوهرهای زفت، قوم بردند و نهان کردند تفت. تا اونجایی که میتونستن طلا و جواهر و زر و گوهرهای زی قیمت رو برداشتند و بردن پنهان کردند. شه معین دید منزلگاهشان، هلیه و نام و پناه و راهشان. خب سلطان محمود هم که بین اینها بود، کاملا به طور مشخص دید که اینا کی هستن، هلیه اینا، کاملا صورت اینا، وچه اینا رو دید، نام اینها رو فهمید، فهمید اینا کجا طلاها رو پنهان میکنن و خودشونو کجا پنهان میکنن. خیش را دزدید از ایشان بازگشت، روز در دیوان بگفتان سرگذشت. سلطان محمود خودش از اینا پنهان میکنه، برمیگرده توی کاخ پادشاهی و فردا صبح این داستان رو برای افرادی که توی کاخ هستن میگه. پس روان گشتند سرهنگان مست، تا که دزدان را گرفتند و ببست. خلاصه سرهنگا و کسایی که مسئول بودن، حالا پلیسای اون زمان، حالا پلیسای بالا مقام، رفتن و این دزدا رو گرفتن و آوردند. دست بسته سوی دیوان آمدند، و از نهیب جان خود لرزان شدند. چون که استادند پیش تخت شاه، یار شبشان بود آن شاه چماه. وقتی که اومدن پیش تخت پادشاه ایستادن، خب پادشاه کسی بود که خودش دیشب با اینها رفته بود به دزدی. تا اینجا داستانو داشته باشید، اما بریم سر سیمبول ها و سیمبول ها رو با هم باز کنیم تا به حرفای خودمون برسیم. شب، همونطور که تو این 5 سال با مثنوی آشنایی داریم، همیشه نشانه نفس، نشانه هویت انسانی که در نفس زندگی میکنه و بسیار تاریکه. قیر و قیروان یعنی جایی که شما شاید چشمتون دست رو در فاصله نزدیک نبینه، انقدر تیره هستش. سلطان محمود خلوت درونه، شاه وجود انسانه، اون کسیه که ما امشب باهاش خیلی کار داریم که توضیحش بدیم. اما دزدها، ببینید من یه توضیحی رو خدمتون بدم. شارحین مثنوی توضیحاتی رو سر این مسئله دادن. هر زمانی که شما از دزد صحبت میکنید در مثنوی، دزد نشانی نفسه، یعنی دزد توانایی های نفسانیه، توانایی های فکره، که این میره از سرشت انسانی، از فطرت انسانی نیروها رو میگیره و حروم میکنه و اینها رو در پوچی، در نیستی خرج میکنه. بسیاری گفتن که منظور از دزدها اینها هستند. اینو در نظر داشته باشیم، ما با این مشکلی نداریم. مولانا بسیار به جاهایی به کار برده این موضوع رو که دزد یعنی نفس و توانایی های نفسانی، چون نفس انسان توانایی های متفاوتی داره، زیاد صحبت کردیم. اما در اینجا در حقیقت مجموعه دزدها سالک، یک سالک راه هستند، یک کسی که در مسیر معنویت میخواد قدم برداره. تمام این دزدها که یکی زورش اینه، یکی نمیدونم کمندش اونه، توانایی های متفاوت در یک فرد هستند. اون کسی که کمند میندازه به طول علم، اون نشانه ای از همت و اراده ای که در هر انسانی وجود داره. اون جایی که نقم میزنن، اون دستی که نقم میزنه و از دیوار بلند رد میشه به کاخ شاه میره، دیوار نفسانی رو تونل میزنه، اون هم توانایی دیگه‌ای در انسانه که میتونه این نقمو بزنه، این تونل رو بزنه و بره. قدرت بویایی قدرت تشخیص شماست، یعنی شما به دور از فکر میتونید خیلی جاها متوجه بشید که چه خاکی درش زر نهفته است و چه خاکی ابتر و صفره. اصل صحبت سلطان محموده و اون فردی که چشمش در شب میبینه. چشم در شب دیدن، ببینید شاید نصف داستان رو که خود مولانا توضیح میده راجع به این فرده. توانایی در انسان به نام توانایی شاهد، و ما در عرفان اصطلاحاً بهش میگیم شهود، که میگیم شهود شما چی بوده؟ چشم شاهد انسانه. حالا چشم شاهد یعنی چی؟ خدمتتون عرض خواهم کرد. کسی که گوشی داره که صداها رو تشخیص میده، قدرت درک انسانه، که انسان میتونه به جای اینکه اون چیزی رو که خودش دوست داره بفهمه، حرف طرف مقابل رو بفهمه. این اون تواناییه که در تمام ما هست و توانایی خیلی مهمی هم هست. گوش سر بربند از هزل و دروغ، تا ببینی شهر جان را پرفروغ. این اون گوش درونیه، اون درک درونیه که همه ما داریم. باز خدمتتون عرض میکنم به بسیاری از شارحین اینطور، من فقط اینا رو میگم که نظر شارحین متفاوت رو بدونید. شارحین گفتن که اشاره میکنه به یک نوع دزدی که دزدی مقدس نام داره. ببینید ما دو نوع دزدی داریم. یک نوع دزدی داریم که جزء رذیلت های اخلاقیه، اما یک نوع دزدی داریم که به این میگن دزدی مقدس. حتما شنیدید مهمترین داستانش، نمادش خود رابین هوده، که از پولدارها میدزدید، به فقرا میداد و برای خودش خرج نمیکرد. در فرهنگ ما عیاران هستند که این کارا رو میکردن. این دیدگاه این مسئله رو مطرح میکنه که توانایی های انسان، توانایی های یک انسان سالک برای این که بره و یک موجودی رو بشناسه که مولانا اسمشو گذاشته سلطان محمود. اساس توانایی ها دست به یکی کردن برای درک اون، درک اون برای اینها غیر ممکنه، به همین خاطر میرن ازش میدوزن و میارن. حالا این حرفا یعنی چی؟ این صحبت هایی که من خدمتتون میکنم، ببینید در بحث خودشناسی وقتی که ما از انسان صحبت میکنیم، جلسه قبل خدمتون گفتم مولانا نظرش بر اینه یکی از قدرت، یکی قدرتمندترین اصل حیات اصل ذهنه. ذهن بسیار قدرتمنده و به عنوان یک اصل میگه ببینیدش، همش اونه، چیزی غیر از اون نیست. حالا صحبت این اینه که شما وقتی که ذهنتون رو در نظر بگیرید، ذهن تمام ما انسان ها، اسارت ما در افکار متفاوت، در تصویرهای متفاوت، ای به ذهن خودتون اگر نگاه کنید بی نهایت تصویر در ذهن شما هست. تصویر نسبت به خودتون، ما فعلا به طبیعت کاری نداریم، ما به این کار نداریم شما یک درخت رو چجور میبینید، هرچند که مولانا به اونجا میرسه که اون هم باز یک تصویره، ولی شما تصویر به خودتون رو ببینید. بی نهایت تصویر در شما وجود داره. در جای خودتون رو میبینید که بسیار خردمند هستید، بسیار دانایید، یا همچون همه ما این تصویر رو دارید. باز برگردیم به مولانا، بیچاره میکنه ذهن رو فروتنی های فریبکارانه، ببینیم اونطوری که هست. ویرانگره وقتی که فریبکاری های فروتنانه می کنیم، یعنی خیلی خودمون رو فروتن نشون میدیم. انسان ها در درون خودشون یه تصویر دارن خردمنده، یه تصویر دارن که خنگه، بیعقله، یه تصویر دارن که خیلی عصبی هن، یه تصویر دارن که خیلی آروم هن، یه تصویر دارن آدم بدجنسی هن، یه تصویر دارن که آدم دستگیر و کمک کنی هن. شما این تصویرها رو در خودتون ببینید، اگر اند و پایانی براش دیدید، هر جایی که پدر و مادر اجتماع، مدارس، علل خصوص در دوران ما یه دونه برچسب به ما زدن، ما اینو گرفتیم. معلمه مثلا گفته خاک تو سر خنگت کنن که درس نمیخونی. معلمه گفته باری کلا پسر خوبی هستی که خیلی باهوشی که به فکر آیندتی. جامعه ما، کلاهبرداری، دستگیری، انواع و اقسام تصویرهایی که ما داریم، همه اینها تصویرن. عنایت کنید، تمام اینها تصویرن و این تصویرها با تغییر جوامع، با تغییر فرهنگ ها و آداب و سنن ها، مسائل اقتصادی جغرافیایی تغییر پیدا می کنن. هرگز و هرگز این تصویرها یک واقعیت نیستن. اما من انسان، اگر من به شما بگم خودشناسی، شما بلا فاصله بیان میکنید یک انسان مساوی با احساساتشه، مساوی با تصویرهاشه. خب من اینم، من باهوشم، من بیهوشم، من کلاهبردارم، من صادقم، من تمام اینها هستم. اونجایی که صحبت عرفان همین این یه نکته است، اونجایی که تو خودت رو مساوی با این تصویرها میبینی، جایی که با کله داری میری تایچا. بزرگترین مشکل تو اینه که خودت رو با تصویرها میبینی. و من اونچنان با این تصویرها عجین میشم که دیگه هویت من این تصویره و بی نهایت تصویر. حالا زیرکی های خاصی رو در این تصویر دارم، یعنی شما اصلا در نظر نگیرید این تصویرها در من توانایی های متفاوت وجودیم رو اکتیو نمی کنه، فعال نمی کنه، وحشتناک فعال می کنه. جایی شما به من، به یکی از این هویت های من زخمی می زنید. من آدم خردمندی خودم رو میدونم و شما یک جایی دست من رو میکنید. هزار برنامه مستقیم و غیر مستقیم میریزم تا اونجایی که بهت نشون بدم که با من هویتی در افتادن زخمم رو بهت زدم. میدونین چقدر انرژی میگیره؟ میدونید در ذهن انسان، عنایت کنید، بسیار مسئله مهمه. من جایی که قسمت خردمندیم، قسمت با شخصیتیم، آدم حسابی بودنم، هر چی که جامعه به عنوان معیار میبینه، اون یه لطمه از جانب شما بخوره، بزرگترین فعالیت ها و خلاقیت ها رو دارم که نشون بدم نه، این تصویر منم و شما رو از تمام تصویرهای دیگه آری کنم، بگم تویی که به من زدی، حالا از من بخور. جواب های هویه. شما یک مورد غیر از این تو زندگی انسان هویتی پیدا نمی کنید. خیلی صادقانه و به دور از فروتنی های فریبکارانه خودمون رو ببینید. حالا یه طرف داستانه، من میام و اون چنان در این افکار غرقم، به قول یه کسی میگه آقا من اصلا تو این هویت ها و عکس ها و خودی که داری میگی دیگه اصلا منی نیست، همش اون خوده. اون چنان تو این تصویرها غرقم که شما محال استاد هنرمندی رو بهتر از مای انسان هویتی پیدا کنید که بتونه استادانه با نفس و فکر ثابت کنه که من مساوی این هستی هستم، من مساوی این تصویر و هستی نما هستم و تویی که منو خورد کردی نیستی. شما توانایی های خودتون رو ببینید، هیچ استادی نمیتونه این کارا رو بکنه. ولی داستان باز به اینجا تموم نمیشه. این تصویرها همین جور میسازن. یک فکر رو شما ببینید، یک فکری که من در جایی در من تصویری ایجاد شده که من آدم خسیسی هستم، من آدم نمیدونم بدی هستم. ذهن ما همین فکر رو دوباره نصف میکنه. یعنی ما یک فرد میسازیم، تو ذهنتون ببینید، یک فرد میسازیم که این آدم کلاهبردار، این آدم بد، این آدم خسیس، حالا هر چی که معیارهای اجتماع میگه بده، هر اجتماعی بر اساس شرایط خودش داره میگه بده، اجتماعی میگه خوبه، اون وقت یه آدم دیگه میسازی و این آدمی رو که داری میسازی با این آدم بده تو فکر داره صحبت میکنه و داره تبرعت میکنه. این آدم بده دلیل میاره مردم اینجوری گفتن، اونم میگه تو اگه آدم خصیصی بودی فلانجا به فلان آدم کمک کردی، مگه میشه تو آدم بدی باشی؟ یه جایی فکر میکنی انقدر میگن من خنگم، پس چطور شده که یه همچون کارهایی تونستم بکنم؟ تمام انرژی ذهن قدرتمند انسان مصروف همین حرکاته. شما این داستانها رو کم نگیرید، امروز اینها شده زندگی روتین ما. ما تصورمون اینه که اگر من با این تصویر، با این عکس، با این معیاری که اجتماع داده، من اونم، این تصویر از من گرفته بشه، ویران میشم که خودم رو نشون بدم که من اینم. اگر اون معیار مارک خوب روش خورده، اگر اون معیار مارک بد روش خورده، نشون میدم که من این نیستم. حالا انواع و اقسام لطایف الهیل رو اجرا میکنم. فکر ما در این حالی که این تصویر رو داره، یک قاضی یمون تو داره که این قاضی نشسته دم به ساعت داره باهات وراجی میکنه که اگر تو اینی که میگن هستی، مگه نمیگن تو خیلی باهوشی، پس چرا اونجا سرت کلا رفت؟ او پس من آدم بزیاد باهوشی همونجوری که مردم میگن نیستم، پس نذارم مردم اینو بفهمن، حداقل اینو پنهان کنم. حالا یه منی دیگه باید به وجود بیاد که این رو بتونه خوب پنهان کنه. اینجا اونجاییه که ما قدرت مطلق ذهن رو متوجه نمیشیم. ببینید ما به خصوص در خیلی از روش‌های متفاوتی که کاری باهاش هم نداریم، امروز هم شاید استفاده میشه، سعی میکنیم از یک تصویر، از یک خاطره که آزار دهنده است، به یک تصویر و یا خاطره‌ای که برامون لذت پذیره، برامون ستوده است، به سمت اون بریم. امروز دیگه زیاد میشنوید مثبت اندیشی دیگه، یعنی یک فکر بد رو، حالا هر چی که بوده، خاطره بدی دارید، جایی ضربه‌ای خوردید، لطمه‌ای دارید، هر چی، این رو فراموش کنیم و بیایم به جای این مثبت بیاندیشیم. باز در همین این داستان داره مطرح میکنه که نظر من این نیست. نفس، فکر در هر صورتش یک تصویره، وجود نداره. تویی که به این حیات دادی و خودت رو مثل این پنداشتی. اصل داستان رها شدن از تمام این تصویر هاست. و یک صحبت بسیار اساسی رو میخواد بکنه که من مولانا دارم از تویی صحبت میکنم که هیچ کدوم از این تصویرها نیستی، هیچ کدوم از این خوب و بدها نیستی، تو چیز دیگه ای هستی. شما در قدم اولی که بر میدارید در این مسیر، بارها من خدمتون گفتم هیچ کدوم از اینها نه احتیاج به فیلسوف بودن داره، نه احتیاج به مطالعات عمیق داره. اینها رو یک آن به خودمون نگاه کنیم، همه اینها رو در خودمون می‌بینیم. اما چی به روزت میاره؟ این تصویرها چی به روزت میاره؟ شما ببینید، یک طرف، چون این تصویرها همیشه آرزوه، آرزو رو در اصطلاح مولانا شهوت نام میبره. شهوت رو به هیچ عنوان مساوی با سکس نگیرید. یه جاهایی که هست خودش مستقیم میگه شهوت به طور کلی همون آرزوه، همون خواسته هاست. شما از این تصویرهای خودتون که دارید، تمام این تصویرها رو نگاه کنید، ببینید چقدر آرزو در شما ایجاد میشه. این آرزوها، نمیدونم پولدار بشم، مدرک تحصیلی بگیرم، معروف بشم، نمیدونم بهترین همسر رو داشته باشم، تمام اون چیزهایی رو که میخواییم و دوست داریم به صورت یک آرزو وجود داره. یه مثال خیلی ساده شو من خدمتون بزنم. شما پاندول یه ساعت در نظر بگیرید. وقتی که پاندول کشیده میشه به سمت یه سمت چپ مثلا، اینو شما آرزو بگیرید. تو این آرزوها شما همه غرقیم. بارها گفتم دیگه، چی دلش میخواد، چی بدش میاد که این برای خدا بنده خاص باشه، دست راست خدا بشینه، به خدا دستور بده و مردم هم ببینن که این دست راست خدا. یعنی آرزوها، این دیگه نهایت آرزوه. شما این پاندول رو میکشید در سمت این آرزوها، آیا آرزوها همه برآورده میشن؟ آیا ما به آرزوها میرسیم؟ به بعضی میرسیم، به بعضی نمیرسیم. ولی وقتی که به بعضی میرسی و به بعضی نمیرسی، باز آرزوهای جدیدی برات تولید میشه. این میکشه میکشه میکشه، یه جایی دیگه خودت رو ناتوان میبینی. انرژی فوق‌العاده‌ت صرف این شده، رها میشه. این پاندول از این ور میاد این ور. این ور چی وجود داره؟ خشم. بین آرزو و خشم داری هی نوسان میدی. چرا نمیبینی؟